بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در آستانه سالگرد ارتحال امام عظیم الشان علی الله تعالی مقامه هستیم. ایام ارتحال امام به یاد خاطره هایی جریان هایی می افتیم. یک دنیا فضیلت و اخلاق، برجستگی ها، ویژگی های خاصی که خداوند متعال در این شخصیت بزرگ به وجود آورده بود. از این جهت بسیار لازمه که به این شخصیت با عظمت و کارهایی که انجام داد، مخصوصا ما طلاب حوزه علمی قوم توجه کنیم و اونها را سر لوحه کارهای خودمان قرار بدیم. کتابی است به نام سورة الفقیه و دولته، یعنی انقلاب نهضت یک فقیه به چه شکلی صورت گرفته و دولتی که اون فقیه ایجاد کرده به چه کیفیت بوده. دانشمندانی و نخبگانی از تمام دنیا هر یک از یک زاویه شخصیت امام رضوان الله علیه را مورد بررسی قرار دادن. اسم کتاب سورة الفقیه، سوره با سای مثلث، یعنی نهضت و انقلاب. سورة الفقیه و دولته، قیام یک فقیه به چه شکلی بوده که اینقدر عالمگیر شده و دولتی که به وجود آورده به چه کیفیت بوده. کتابی است که علمایی از کشورهای مختلف، حتی از کشورهایی که شاید کمونیستی باشند، اما همشان در برابر ابعاد شخصیتی امام اونقدر با عظمت خاضعند، بلکه شگفتی همه اونها را برانگیخته. خصوصیات خود امام از لحاظ اخلاص و شجاعت و زهد و قیام امام به چه شکلی بوده، بدون تکیه به هیچ قدرتی توانسته اینقدر تأثیر گذار باشه. اصلا بعضی گفتن این انقلاب نیست، این مکتبیست، برای که در این مکتب اونقدر مزایا وجود داره، تغییر نگرش ها، ایجاد تحول ها و تهییج مستضعفان جهان برای خیزش و احقاق حق خودشان. خلاصه الان فرصت زیادی نداریم که ما بیش از این درباره ابعاد شخصیت امام رضوان الله علیه ما صحبت کنیم، ولی همینقدر که گفتم به شما عرض کردم، ما بایستی کتاب صحیفه نور را از اول تا آخر 22 جلد مطالعه کنیم برای شناخت امام و کار امام. از مرکز نشر آثار امام بخواهید و دیگر دفتر تبیان که 50 جلد کلمات امام دستبندی کردن، 50 جلد شده، برای هر سنفی، هر موضوعی یک دفتری تشکیل شده 50 جلد و دیگر وصیت نامه امام که راهگشای زندگی همه مخصوصاً ما طلاب و علماست. یک جلدش که قطوره حوزه علمیه و روحانیت که باید روحانیین در چه وضعی باشند و با چه ترتیبی گام بردارن تا بتوانند تأثیر گذار باشن این انقلاب انقلابی باشه که ایشان چند جا تصریح کردن این انقلاب جرقه ایست و شعله ایست، این کم کم وسعتی بیشتری خواهد پیدا خواهد کرد و تمام جهان را فرا خواهد گرفت و این مقدمه ظهور امام عصر علیه السلامه. ایشان هیچ به حرفی گذاب نمی گفتن، ایشان بر اساس اون اطلاع و اون مهارتی که در اخبار اهل بیت علیه السلام داره کار خودش را که مستضعفان جهان باید متشکل باشن، متحد باشن، بیدار باشن، آمادگی، ایستادگی داشته باشن که این زمینه ظهور امام عصر علیه السلام کار خودش را اینطور می دانست. با یک دنیا اخلاص نامه‌ای در کتابی که بنده دارم علمای اسلام، نامه‌ای آیت الله عظم آقای میلانی برای ایشان در موقع در ترکیه تبعید بود نوشته، بنده هم تحت عنوان نامه مرجعی برای مرجعی بعد از بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله میلانی خوشا به حال اون سرزمینی که در ترکیه شما در اون اقامت دارید، چقدر اون سرزمین مقدسی که شما به اونجا گام گذاشته اید و به سر میبرید. ان الله جعل افئدة الناس تهوی الیک، این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام بود که موقعی که حضرت ابراهیم فرزند خودش را، ذریه خود را در کنار خانه کعبه قرار داد، اون موقع اونجا یک بیابانی بود، شهر مکه ساخته نشده بود. رب انی جعلت ذریتی به باد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم فاجعل افئدة الناس تهوی الیهم، این دعای ابراهیمه، پروردگارا دلهای مردم را به طرف آنها متمایل بگردان. ائمه علیه السلام گفتم روایات داریم در تفسیر این آیه، نحنو دعوت ابراهیم، ائمه فرمودن ما هستیم دعوت ابراهیم و خداوند دلهای مردم را به طرف ما متمایل کرده. اینجا آیت الله میلانی به امام خطاب میکنه ان الله جعل افئدة الناس تهوی الیک، درست است شما در ترکیه در حال تبعید هستید ولی تمام دلها، دلهای آزادی خواهان، دلهای افراد بیدار به طرف شما متمایله. بعد هم میگن خداوند متعال برای هر پیغمبری، پیغمبران بزرگ، قیامی فراهم کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر نمرود تلاه لعکیدن نستامکم بطار شکست و نمرود و نمرودیان را مغلوب کرد. حضرت موسی در برابر فرعون که انا ربکم الاعلام گفت قیام کرد، فرعون و فرعونیان را در همون رود نیل غرق کرد. پیغمبر معظم اسلام در برابر کسراها و قیصرها، ابو جهل و ابو لهب ها قیام کرد، اونها را مغلوب کرد و شکست داد. سید شهدا علی اسلام در برابر یزید و یزیدیان مکتب غلبه خون بر شمشیر را تأسیس کرد و شما دنباله همون راه را پیش گرفتید. شما مطمئن باشید، آیت الله میلانی به ایشان میگه مطمئن باشید کار شما دنباله کار انبیای عظام است و کار شما به نتیجه خواهد رسید و دنیا را منقلب خواهد کرد، امواجی در سراسر دنیا ایجاد خواهد کرد. خلاصه ما در برابر سالگرد یک چنین شخصیتی هستیم که خاطرهای فراوانی بنده خودم در نوپل دو شاتو در خدمت امام که بودم، یک شب تلویزیون فرانسه یعنی در سراسر دنیا پخش شد، نشان داد اول جلال و تشکیلات پاپ را. بنده خودم در ایتالیا در روم به همان مرکز پاپ رفتم، کاخهاییست، تشکیلاتیست خیلی وسیع که پاپ در اونجا سکونت داره. تشکیلات پاپ از تشکیلات یک رئیس جمهور بالاتره. اون را تلویزیون نشان داد به مردم اروپا و دنیا که این تشکیلات با عظمت مال پاپه. بعد امام نشان داد یک عبا و عمامه، گفت یک تیپ کنان به اندازه کف دست هم مخارج روزانه این شخصه، با همه نعلین عمامه در مقابل استکبار جهانی قیام کرده و میخواد یک رژیم 2500 ساله رو سرنگون کنه و خواهد کرد، چون اونطور که زهد و شجاعت و قاطعیت این مرد این کار خواهد کرد. امام اون روز به دنیا شناساند امام را. واقعا اون روز کاخهای استکباری از این جریان لرزید که اینقدر امام با اون زهد و قاطعیت و شجاعت اینقدر کارش تأثیر گذار، ولی پاپ‌ها چه کار میکنن. خلاصه ما در برابر ابعاد شخصیت بسیار با عظمتی قرار داریم که باید ما همین گفتم این سه تا کتاب را مطالعه کنید، در راستای این فکر و این اندیشه گام بردارید و امام را درست بشناسید. یکی صحیفه نور، دوم دفتر تبیان، سوم وصیت‌نامه. امام در وصیت‌نامه خودشان که حاصل تجارب این همه عمل کرد هاست، بعد از اینکه یک رژیم 2500 ساله را سرنگون کردن، یک نظام قدرتمند را به جای اون برقرار ساختن، 8 سال جنگ تحمیلی که تمام قدرت‌های استکباری به صدام کمک می‌کردند، روسیه اون روز، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، حتی بعضی از کشورهای اسلامی مثل مصر و اینها که ما اسیرهایی داشتیم از اردن، از مصر، اینا همه کمک می‌کردند به صدام که بلکه این چراغ را خاموش کنن. میدانستن که آینده برای اونا یک آینده ناگواریست، چون همین قدرت ها بودن در صدر اسلام بعد از عظمت اسلام توانستن که بالاخره با سیاست های خودشان اسلام را زیر سیطره خودشان قرار بدن و نور اسلام را خاموش کنن. میدانستن که دوباره همون تلعلق و همون انفجار به وجود آمده. به صدام کمک میکردن بلکه بتوانن این انقلاب را بخوابانن. اما یوریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو کره هل کافرون. به عرض بنده ملاق مطالعه این سه کتاب گفتم. در وصیت‌نامه شان میفرمان میگه توصیه من به علما به حوزه ها این است: در برابر هیچ انتخابی بی تفاوت نباشند، در تمام صحنه ها حضور داشته باشند. علما و حوزه های علمی، الان ما در برابر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتیم. امام میفرمان چه انتخاب ریاست جمهور، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه انتخابات خبرگان رهبری، در تمام اینها کل مردم، چون یکی از حسنها و مزایای این انقلاب مردمی بودن است. امام برای مردم خیلی اهمیت قائل بودند. از این جهت مردم باید حضور داشته باشن، شما حضور داشته باشید، مردم را به حضور دعوت کنید. بعد اضافه میکنن که این یک وظیفه است و یک تکلیفه. کوتاهی کردن در
شرکت در انتخابات یک گناهی است از گناهان کبیره، چون سرنوشت سازه. شما خودتان باید سرنوشت خودتان را در دست بگیرید و ورق بزنید. حتی یک رأی هم در این انتخابات اثر گذاره. از این جهت ما در برابر چنین جریانی در 22 خرداد قرار داریم. دشمنان هم با ذره‌بین خودشان، با مکر و حیله های خودشان ما را زیر نظر دارن و خیلی هم پول خرج میکنن که بلکه انتخابات کمرنگ بشه و این رو یه سوژه قرار بدن برای خاطر ضعف این مملکت و این نظام با این عظمت. و ما باید خوشیار باشیم، این یک جهادیست در برابر دشمنان اسلام، استکبار و صهیونیست ها که می دانن تمام حرکت ها منشأش از ایران علیه آنها. اینا الان نقشه های فراوان، سرمایه گذاری فراوان دارن. طوری باید نکشه که دشمن خوشحال بشه. ما باید دشمن را عصبانی بکنیم. از این جهت اون شاخص ها که من درس کردم، اول داشتن سابقه بسیار روشن انقلابی، دوم متدین و متعهد به آرمان اسلام، آرمان انقلاب، آرمان امام، تعهد و تقید به این موضوع بسیار مهمه که ارزش ها، مثلا ارزش های انقلابی، همه و همه محفوظ بمانه. سوم شجاع بودن که بتواند از اسلام و از انقلاب دفاع کنه در برابر قدرت ها، هر قدر شجاعتر باشه باعث سرفرازی و عظمت این نظام و این ملت و این اسلام خواهد بود. از اینجا سومین شاخصه، شاخصه شجاعت و جرأت و شهامت. چهارم فعال بودن، یعنی برای خدمت به مردم. یکی از ابعاد شخصیت امام این بود که سیاست مداران را خدمتگزار معرفی میکرد. هر سیاست مداری باید خودش را خدمتگزار بدانه، مخصوصا خدمت به زاغنشین ها، فقرا، محرومین، مستضعفین، که اونا همشان در تأسیس این نظام سهم بیشتری دارن. از این جهت کسی که واقعا در فکر خدمت به مردم باشه، مخصوصا مردم مستضعف و محروم، فعالیتش همه در این محور باشه. پنجم این که متواضع بودن، مردمی بودن، با مردم انس و الفت داشتن، از درد و رنجهای مردم آگاه بودن، در فکر حل مشکلات مردم بودن، اینا صفاتی است که ما خودمان شخصی را معین نکردیم، از هیچ کاندیدای خاصی پشتیبانی نکردیم، ولی توصیه ما به اینه که شرکت حداکثری شرکت همگان باشه و همه حضور داشته باشن و رأی بدن. دوم این که شاخصه ها را و خصائص را و شرایط را بسنجن. کسی که دارای این صفت باشه که عرض کردیم به اون رأی بدن. این عرایض ما بود. امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند توفیق بده همه در این راستا که راستای اسلام است همان گام برداریم و حرکت کنیم انشاءالله تعالی. امروز هم روز چهارشنبه است. حالا صلوات خواهد کنیم، بخواهد خواهد کنیم. ما فکر میکنیم مانند هر سال دیگه بعد از 15 خرداد دیگه بحثای حوزوی تعطیل باشه، ولی باید از وقت خودمان حتی یک دقیقه هم باشه استفاده کنیم. همه برنامه داشته باشید برای مطالعات خودتان. امروز دنیا احتیاج بیشتری به علم و تحقیقات و پژوهش داره. در دو عرصه باید که ما کار کنید، هم در عرصه علوم حوزوی، هم در عرصه اجتماع، مسائل مربوط به نظام اسلامی، مربوط به انقلاب، مسائل مربوط به کید و مکر و نقشه های دشمن، و در برابر اونها ما موضع صحیح و موضوع مناسب گرفتن، کار ما طلبه ها دو سه برابر شده، مسئولیت ما سنگین‌تر، البته فضائل هم بیشتر. خب ما نهج البلاغه میگفتیم، ولی خواستم اول یک حدیثی مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها در این ایام ارتباط با اون صدیقه کبرا داره عرض کرده باشم تا ببینیم به کجا میرسیم. کتابی هست اونان معان الاخبار، یکی از تعلیفات شیخ صدوقه. شیخ صدوق 300 کتاب تعلیف کرده، ما 24 تاشو داریم، بقیه همه از بین رفته. این خیلی عجیبه. یکی از کارهای علمای بزرگ ما پرکار بودنه. ما باید واقعا پرکار باشیم، باید 5 دقیقه از وقت خودمون رو هدر ندیم. 300 جلد کتاب تألیف کردن کار شوخی نیست. اصلا شما در عمرتان یک دفعه بهار و الانوار را از اول تا آخر مطالعه کردید؟ یعنی یکی از کتاب‌های مجلسی. خیلی باید ما مطالعه کنیم، مطالعه منظم نه متفرق. از 300 کتاب شیخ صدوق که همیشه افتخار میکرد که به دعای امام اصل علیه السلام به وجود آمده، به دنیا آمده، 24 در دست داریم. یکیش کتاب معان الاخباره، به علت اینکه شیخ صدوق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام آشنایی فراوان داشته، این کتاب احادیثی که تا حدی مشکله اونا رو معنا کرده. در 2 جلدم اخیراً چاپ شده معان الاخبار. در جلد اول اون چاپ که پیش بنده بود، صفحه 266 باب 48، حالا ببینید باب چه بابی که بخوایشان معنا کنه دیگه. باب معنی شمس و القمر و زهره و الفرقدین، باب معنی شمس، معنی قمر، معنی زهره و فرقده. این بابه، اسم باب این باب معنی شمس و القمر و زهره و فرقده. خب 4 تا حدیث در این باب ذکر کرده، ولی سند برمیگرده به جابر بن عبدالله انصاری، یکی از خب شخصیت های بسیار بزرگه. ایشان میگن قال سل دا به نا رسول الله صلی الله علیه و آله صلات الفجر، پیغمبر صلوات الله علیه و آله نماز فجر و نماز صبح را خواندن. فلم من فتل من صلاته، نماز پیغمبر که تمام کرد، اقبل علینا به وجه الکریم. جابر میگه پیغمبر رو کرد به مردم با چهره درخشان خودشان، فقال ما معاشر الناس، من افتقد الشمس، من افتقد الشمس، افتقد گم کردن، من افتقد الشمس فلیستمسک بالقمر، کسی که خورشید را از دست داد، خورشید غروب کرد، به قمر تمسک کنه. من افتقد القمر فلیستمسک به زهره، کسی که قمر را از دست داد، گم کرد، به زهره تمسک کنه. و من افتقد زهره فلیستمسک به فرقدین، که زهره را کسی که از دست داد، به فرقدین تمسک کند. بعد حدیث با عبارت‌های مختلفی نقل شده. یک حدیثه مثلا این حدیث به این عبارت هم ذکر کرده، اقتدوا بالشمس، به خورشید اقتدا کنید، فاذا غابت الشمس اقتدوا بالقمر، فاذا غاب القمر فقتدو به زهره فاذا قامت زهره فقتدو به الفرقدین به چهار چیز شمس و قمر و زهره و فرقدین. خب پیغمبر جو گفت مردم نفهمیدن منظور چیه. بله قلعه یا رسول الله مشمس و القمر و زهره و الفرقدان منظور شما چیه؟ منظور شما از شمس و قمر و زهره و فرقدان چی هست؟ قال انا شمس. پیغمبر فرمودن من شمسم و علی بن القمر و فاطمه الزهرا از زهره و الحسن و الحسین الفرقدان. قمر معنا کردن بودن که منظوری که شمس من هستم و قمر علی بن ابی طالب علیهم السلام، زهره فاطمه زهراست، فرقدین حسن و حسین. والا بچه شبه هرچی بگیم چی هست که اینطوری گفته معلومه. بعد یکم زیلم داره شمس و معلومه خورشید منبع نوره. در علم هیئت کرات آسمانی و اجرام سماوی را به سه قسمت تقسیم کردن: نجوم، کواکب، اقمار. نجوم به اون ستارگان میگن که منبع نورن، که مثل خورشید فعل و انفعالاتی در پیکر خورشید صورت میگیره، تا اینکه هیدروژن یک ماده است که قابل احتراق است، اینها بالاخره مشتعل میشه، اونقدر فراوان و اشتعال زیاده که این میشه خورشید. این است که به این قبیل که اکثر ستارگان آسمان به همین ترتیب میگن نجوم، اونا که منبع نور و حرارت و درخشندگی میباشن اینا نجوم هست. این اصطلاح ها. دوم کواکب اصطلاح است. کواکب به اون سیارات میگن که دور منبع نور میچرخه، خودش نور نداره اما دور اون میچرخه، مثل زمین ما دور خورشید. عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، نه سیاره هن که دور خورشید میچرخن، نه کواکب هن، این کواکب هن سیارات هن کواکب هن. سوم اقمار. اقمار اون قمریست که دور این سیارات میچرخه. زمین ما یک قمر داره ولی مشتری 12 تا قمر داره، زحل 10 تا قمر داره. خلاصه نجوم و کواکب و اقمار اصطلاحات علم هیئت به این ترتیبه. پیغمبر صلوات الله علیه و آله انا شمس و علی بن القمر و فاطمه از زهره. چرا با فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته زهره؟ زهره سومین دومین سیاره است. عطارد، زهره، زمین. زمین ما سومه. دومین سیاره که دور خورشید میچرخه به این میگن که عطارد و زهره و زمین سومه، زهره دومه. اینا یک حرکت وضعی دارن که دور خودشان هم میچرخن مثل زمین ما، شب و روز به وجود میاد. حرکت انتقال دور خورشید میچرخن که سال به وجود میاد، طوری قرار داده شده که از گردش به دور خورشید در یک مدار بیضی سال به وجود میاد، که در زمین ما 365 روز یک مرتبه دور خورشید میچرخه. زهره هم جزو سیاراته، دومین است، ولی این زهره خیلی درخشنده است. الان به واسطه به وجود آمدن این برق دیگه اون چهره آسمان مردم درست نمی‌بینن. قبلا که برق نبود، شب تاریک می‌شد، مردم با آسمان خیلی آشنایی داشتن، با ستارگان آسمان، چهره آسمان الان دیگه برقا شبا نمیزنن که درست ببینید. یه وقت برید به روستاها، بله به اون روستاها مستاها برید، شاید آنجا نگاه کنید، مخصوصا از برای نصف شب آسمان پرستاره عجیب میبینید. بله ولی در شهرها مخصوصا چهره زهره یک سیاره است که این جایی به بدرقه خورشید میره، جایی خورشید را عرض کنن که بدرقه میکنه، جایی استقبال میکنه. شما به وقتی که خورشید غروب بکنه به طرف آسمان نگاه کنید، یک ستاره درخشان میبینید، اون همون زهره است که خورشید را داره بدرقه میکنه. جایی از غات استقبال بکنه در طرف مشرق قبل از طلوع خورشید، باز یک ستاره پردر میبینید، این زهره طوری قرار داده شده، جایی بدرقه میکنه جایی استقبال میکنه. بنده در کتاب به نام جهان آفرین اونجا چند صفحه درباره زهره نوشتم. خلاصه حضرت میفرمان من خورشیدم، علی قمر فاطمه زهره است و فرقدان حسن و حسینه. بعد دارن که این فرقدان ها، فرقدان چی هست؟ هفت برادری که میگن هفت برادر، فرقدان همون دو برادره. هفت ستاره میبینیم ما، و اونا میگن هفت تا برادر در آسمان، جده جز همین هست، جز من اون آخرش به جده میرسه. چهارتاش به شکل مربع، سه تاش اینطور امتداد پیدا میکنه، آخری جدهه. اون دوتا که جزء این مجموعه هفتگانه هستن میگن فرقدان، دو برادر میگن. خب در آن کتاب دانش اصل حضرت من ننشتم، وقت حضرت فرمودن که فرقدان حسن حسینه و این فرقدان با کتاب الله توامه. در حقیقت برمیگرد حدیث اینی تار کنو فی که مستقل کتاب الله به اطرتی، همینطور میشه. این فرقدان هم حسن و حسین هم دو برادر، نوشته این هم با کتاب الله تعالی یفترقان حتی یردا علی الحوز. آخر کلام الحمدلله تعالی به ذکر فاطمه زهرا سلام الله اختتام پیدا کرد. خداوند شکر میکنیم که توفیق داد به این که امسال تحصیلی اشتغال ما برقرار بود. امیدواریم انشاءالله تعالی توفیق آینده هم برای اشتغال پیدا کنیم. شما را به خداوند سپردیم. اللهم صل علی محمد.